ورق میزنیم و با فاطمه امان در جهان دانش سیر و سیاحت میکنیم، اما اکنون تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
سفارت عراق در برلین روز سه‌شنبه به اشغال یک گروه مخالف عراقی درآمده است. گروه مخالف عراقی میگوید سفارت عراق را در برلین اشغال کرده است تا مخالفتش را با رژیم صدام حسین رئیس جمهوری عراق به نمایش بگذارد. گروهی ناشناخته که خود را جناح مخالف دموکراتیک عراق در آلمان می‌خواند، مدعی اشغال سفارت عراق در برلین شده است. یک سخنگوی پلیس آلمان گفت دو کارمند سفارت عراق در جریان هجوم اعضای گروه مخالف عراقی به داخل ساختمان زخمی شدند. سخنگوی پلیس آلمان گفت چند تن از جمله ارشدترین مقام سفارت عراق به گروگان گرفته شدند. پلیس آلمان محل سفارت و خیابانهای اطراف را به حالت بسته درآورده است. به گزارش منابع خبری روسیه، بازرسان یک موشک‌انداز در نزدیکی محل سقوط هلیکوپتر حمل و نقل نظامی روسیه در چچن که به مرگ بیش از 100 سرباز روسیه منجر شده است، کشف کردند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک مقام در مقر فرماندهی نظامی روسیه در شمال قفقاز که نامش بازگو نشده، گزارش داده یک موشک‌انداز استرلا در نزدیکی محل سقوط هلیکوپتر یافته شده است. این گزارش همچنین به نقل از شاهدان افزوده است هنگام فرود هلیکوپتر در پایگاه نظامی خان قلعه، فردی به سوی آن آتش گشوده است. چریکای جدایی خواه چچن ادعا کردند آنها هلیکوپتر حمل و نقل نظامی روسیه را سرنگون کردند. این هلیکوپتر که حامل دستکم 132 سرنشین بود، روز دوشنبه در نزدیکی پایگاه نظامی خان قلعه در چچن سقوط کرد. در خاورمیانه ارتش اسرائیل میگوید نیروهایش با پشتیبانی تانک و هلیکوپتر بامداد سه‌شنبه به یک اردوگاه پناهندگان در کرانه باختری حمله کردند و در یک تبادل آتش یک فلسطینی مسلح را کشتند و یکی دیگر را زخمی کردند. رادیوی ارتش اسرائیل گفت بیش از 15 تن در جریان حمله به اردوگاه پناهندگان طولکرم برای بازجویی بازداشت شدند. در نوار غزه یک فرد اسرائیلی در نبردی مسلحانه نزدیک یک شهرک اسرائیلی به شدت زخمی شد و در واقعی جداگانه در همان منطقه، منابع فلسطینی میگویند یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شده است. این خشونت‌ها ساعتی پس از خروج نیروهای اسرائیلی از شهر بیت لحم در اولین مرحله از خروج تدریجی اسرائیل از منطقه فلسطینی به وقوع پیوسته است. ایالات متحده همدستی در برنامه تسلیحات شیمیایی عراق در جریان جنگ عراق با ایران در دهه 80 میلادی را تکذیب کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده فیلیپ ریکر گزارش منتشر شده ای را محکوم کرد که ادعا کرده است واشنگتن با براه انداختن یک برنامه سری در دهه 80 میلادی رهنمودهای نظامی در اختیار عراق گذارده بود. فیلیپ ریکر گزارش یاد شده را کاملا پوچ و بی اساس خوانده است. نیویورک تایمز در گزارش خود گفته است این راهنمود در زمانی داده شد که واشنگتن میدانست عراق احتمالاً از سلاح شیمیایی علیه سربازان ایران استفاده خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده کالین پاور نیز که در آن زمان از دستیاران ارشد امنیت ملی در دولت رونالد ریگان به شمار می‌رفت، گزارش روزنامه نیویورک تایمز را تکذیب کرده است. استفاده عراق از گاز شیمیایی در جنگ با ایران اینک به عنوان دلیلی موجه برای تغییر رژیم بغداد به طور مکرر مورد اشاره دولت کنونی ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیرد. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش می‌دهد 5 نماینده مجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار شدند. بنابر این گزارش محسن آرمین، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، محمود اخوان بازارده، فاطمی راکعی و محمد رضا علی حسینی با شکایت علی امامی راد، یک نماینده دیگر مجلس، و حاصل داسه با شکایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دادگاه فرا خوانده شدند. و منابع خبری ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند بر اثر سقوط یک هلیکوپتر نیروی انتظامی در شمال غربی ایران، فرمانده ناحیه انتظامی استان آذربایجان غربی که خلبانی هلیکوپتر را بر عهده داشت کشته شده و 6 فرمانده ارشد نیروی انتظامی زخمی گردیدند. به گزارش این منابع این هلیکوپتر صبح دوشنبه در حومه ارومیه نزدیک مرز ایران با ترکیه سقوط کرده است.
پس از این بخش خبری، در ساعت 9 شب به وقت ایران یعنی حدود 25 دقیقه دیگر، بخش بعدی خبرها را همچنان با بکتاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی خواهیم شنید. خبرهای امروز را در جهان شنیدیم، اما تا جهان به امروز برسد هر روز در گذار سالها و قرنها رویدادهای گوناگونی را از سر گذرانده است، از جنگ و مرض و مرگ تا اختراعات و اکتشافات علمی و فرهنگی و هنری، و همینها بودند که بشر را به وضعیت امروز یعنی 20 اوت 2002 و 29 مرداد 1381 رساندند. حال ببینیم در روزی چون امروز در گذار سالهای دور یا نزدیک چه رویدادهایی وقوع یافتند تا ما را به امروز رساندند. غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر تاریخ در ایران از مهمترین این وقایع میگوید.
در 20 اوت سال 636 میلادی میان جنگجویان مسلمان و سپاهیان امپراتوری روم شرقی در کنار رود یرموک نبردی در گرفت و به رغم آنکه شمار رومیان دو برابر مسلمانان بود، جنگجویان مسلمان به پیروزی دست یافتند. فتح یرموک به فرماندهی خالد بن ولید سرآغاز فتوحات مسلمانان و تأسیس گسترده‌ترین امپراتوری جهان شد. بیست و شصت سال پیش در روزی چون امروز ویتوس یونانسن رینگ دریانورد و کاشف دانمارکی سال 1704 در نیروی دریایی روسیه خدمت میکرد موفق به کشف سرزمین آلاسکا گردید. رینگ خود در همین سال در جزیره‌ای که هم نام او شد درگذشت. وزیر امور خارجه آمریکا ویلیام سیوارد در حکومت آندرو جانسون آلاسکا را به مبلغ 7,200,000 دلار از دولت روسیه خریداری کرد. مردم آمریکا در آغاز خریدن آن سرزمین یخ‌زده را دیوانگی دانستند، اما پس از کشف معادن طلا تغییر عقیده دادند. آلاسکا در 3 ژانویه 1959 49مین ایالت آمریکا اعلام کرد. رومن لوران موسیقی شناس و نویسنده رمان ژان کریستوف و نمایشنامه گورکا و زندگی نامه بتهوون، میکلانج، تولستوی و دیگران در 20 اوت سال 1944 درگذشت. رولان که با نوشتن پایان نامه خود تحت عنوان اپرای اروپا پیش از لولی و اسکالاتی موفق به گرفتن درجه دکتری در ادبیات شد، در سال 1915 جایزه نوبل ادبی را از آن خود ساخت. سالوادور کوزیمودو شاعر، نقدنویس و مترجم ایتالیایی در 20 اوت 1901 در سیراکوز زاده شد. کوزیمودو که دانشجوی رشته مهندسی بود پس از مدتی سیر و سفر در ایتالیا و مطالعه و تحقیق در ادبیات و موسیقی به تدریس در دانشگاه میلان پرداخت و در سال 1959 موفق دریافت جایزه نوبل شد. و ناگهان شب پرا می رسد و زندگی خواب و خیال نیست از جمله آثار این هنرمند استثنایی. لئون تروتسکی انقلابی یهودی تبار روس و از بنیانگذاران حکومت بلشویکا که در 1937 غیاباً محکوم به اعدام شده بود در 20 اوت 1940 در مکسیکو سیتی با تیشه یخشکن مورد حمله قرار گرفت و روز بعد درگذشت. قاتل او رامون مرکادر، کمونیست اسپانیایی و مأمور مخفی بلشویکا، از مدت‌ها پیش در خانه او خدمت می‌کرد. مرداد 1321، وینستون چرچیل نخست وزیر انگلستان به قصد عزیمت به مسکو و گفتگو با استالین وارد تهران شد و پس از مذاکره با قوام السلطنه به مسکو پرواز کرد. سه‌شنبه 29 مرداد 1332، از صبح امروز ماموران فرمانداری نظامی و اداره کل شهربانی اقدام به بازداشت طرفداران و اعضای حزب توده کردند و و از انتشار روزنامه‌های آنها جلوگیری نمودند. در همین روز بر اساس اعلامیه فضل‌الله زاهدی که از رادیو پخش گردید، از محمد مصدق خواسته شد تا خود را به شهربانی معرفی کند. مرحوم مصدق که در این زمان با شماری از وزرا و نمایندگان در خانه‌ای در نزدیکی محل کار و سکونتش پناه گرفته بود، پس از گفتگو با جعفر شریف امامی و پوشیدن لباسی که او برایش آورده بود، همراه دیگران با یک دستگاه اتومبیل بنز خود را به فرماندار نظامی معرفی کرد. زاهدی پس از مصافحه با مرحوم مصدق و همراهان او، آنان را به اتاقهایی که برای اقامتشان مهیا شده بود راهنمایی کرد. در شب 20 اوت 1968، حدود 200,000 نفر از نیروهای روس و کشورهای عضو پیمان ورشو به چکسلواکی حمله ور شدند تا به ایام معروف به بهار پراگ خاطره بخشند. لشکرکشی که در بعد از جنگ دوم جهانی سابقه نداشت. هرچند گوستاف زاک جانشین دوبچک شد و تا دسامبر 1989 بر سر کار بود، اما دوبچک بعد از 2 دهه به عنوان رئیس پارلمان به صحنه بازگشت. در انتخابات بعدی ریاست دولت چک را به دست واسلاو هاول سپرد. نمایشنامه نویسی که بعد از هجوم روس‌ها چاپ و نشر آثارش ممنوع بود.
با غلام حسین میرزا صالح امروز را در تاریخ می نگریستیم و دیدیم که چگونه یک نمایشنامه نویس معترض قدرت سیاسی را به دست گرفت. واتسلاف هاول گفته است که سیاست نوعی هنر و فرهنگ است و از این رو هنرمندان و اهل فرهنگ برای سیاست از همه شایسته ترند. اما آیا این امر در مورد اهل عرفان نیز مصداق دارد و آیا عارفان نیز با قدرت سیاسی سر و کار دارند؟ کتابی که کامران فانی امروز برای ما خوانده است، قدرت سیاسی را از نظرگاه یک عارف بزرگ بررسی می کند. قدرت سیاسی در اندیشه مولانا.
عرفان و تصوف در فرهنگ و تمدن اسلامی و در جامعه ایرانی همواره نهادی نیرومند و اثرگذار بوده است. لطف و لطافت بین فرهنگ بخشیده و به جانهای حساس آرامی خیال داده است. عرفان البته در گوهر خود صرفاً تجربه شخصی و فردی است و امور جمعی و اجتماعی در آن نقشی فرعی دارد. اما برحال هر عارف یا هر سالک این راه در جامعه زندگی می کند و جدا از جامعه و مسائل و عوارضان نیست و ناگزیر و به ناچار باید در این بار هم بیاندیشد و چاره‌جویی کند. حکومت و قدرت سیاسی از جمله این مسائل است. براستی نظر و رفا در باره سیاست چه بوده است؟ ظاهراً تا کنون کمتر به این مسئله پرداخته شده و از نقد و نظر عارفان بزرگ درباره سیاست کمتر سخن رفته است. کتاب قدرت سیاسی در اندیشه مولانا نوشته علی تاجدینی که اینک به همت انتشارات روزنامه سلام به چاپ رسیده، یکی از نخستین گام های جدی در این مورد است که نظر یکی از بزرگترین عرفای ایران را در رساله محققانه باز نموده است. مولانا در آثارش کلن سیاست را به شدت تقبیح می کند و حکومت را خطری عظیم برای سیر و سلوک انسانی می داند و مانند عارفان دیگر جانب اعراض از حوزه سیاست را برمی گزیند. اما با دقت بیشتر در آثارو در می آبیم که این تقبیح و اعراضو مطلق نیست و جای به جای البته با تصویر سازی و رمز پردازی به امن حکومت و عرصی سیاست پرداخته است و نکات تاز و بدی مطرح کرده است. او قدرت سیاسی را متکی به آراء مردم می داند و به وامی که مردم به حاکم می دهند تشبیه می کند. آن خداوندی که دادندت عوام، باز بستانند از تو همچو وام. این مردم عوام به نظر او همچون آب، تا طبع و طینتی پاک و زلال دارند، اما به دست خیش رودخانه زلال وجود خیش را تیری می کنند، سیرا و گل می شوند و برای عزت دنیوی به تملق قدرتمندان می پردازند و ذلت و نکبت حکومت استبدادی را می پذیرند. حاکم مستبد در واقع نتیجه همین تسلیم و سجود آنهاست. هر که را مردم سجودی می کنند زهر اندر جان او می آکنند. به نظر مولانا حکومت سالم و حاکم صالح چند ویژگی دارد. شرط مشروعیت حاکم دانش و تدبیر او در حکومت داری است. زمامداران باید آراسته به فضایل اخلاقی باشند، ساده و بی تکلف بزیند، در برخورد با مردم اهل تسامح و تساهل باشند و از آنجا که اصالت با باطن افراد است و از باطن جز خداوند کسی خبر ندارد، قضاوت در ظاهر افراد نکنند و در واقع آنان را در برگزیدن خط مشی زندگی خود آزاد بگذارند. حکومت‌های صالح از انتقاد استقبال می‌کنند و چاپلوسی می‌پرهیزند. با مخالف او مدارایی کند، در دل او خیش را جا می‌کند و سرانجام حاکمان را به مدارا با ضعیفان می‌خواند، چرا که گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در سپاه آسمان. گر به دندانش گزی پرخون کنی، درد دندانت بگیرد چون کنی. کتاب قدرت سیاسی در اندیشی مولانا با نگاهی تازه گوشی ناشناخته از جهان این عارف بزرگ ایرانی را باز می نماید و ما را با اندیشه های سیاسی او آشنا می کند.
کتاب قدرت سیاسی در اندیشه مولانا نوشته علی تاجدینی و از انتشارات روزنامه سلام را در کتاب امروز با کامران فانی ورق می‌زدیم. از دنیای کتاب به جهان دانش می رویم. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی می گوید تنها با 1.2 میلیون دلار، یعنی رقمی که در مقیاس جهانی بقایت ناچیز است، می توان زخم قندهار یا بیماری سالک پوستی را که در افغانستان میلیون ها نفر را تهدید می کند تحت کنترل درآورد. گفتگوی فاطمه امان را با دکتر کلایو دیویس از دانشکده بهداشت و پزشکی استوایی و مشاور سازمان بهداشت جهانی درباره اپیدمی سالک پوستی در افغانستان و انگل عامل سالک پوستی در مناطق مرکزی ایران می‌شنویم. سازمان بهداشت جهانی اخیراً برای مقابله با خطر گسترش یک اپیدمی بزرگ در افغانستان تقاضای اختصاص 1.2 میلیون دلار بودجه کرده است. این اپیدمی چیزی نیست جز بیماری سالک که میلیون ها نفر را در افغانستان تهدید می کند. تنها در کابل 200,000 نفر مبتلا به انگل لیشمانیا هستند، انگلی که عامل بیماری سالک است و در محیط هایی که از سطح بهداشتی پایینی برخوردارند به شدت رشد می کند. دکتر کلایو دیویس از دانشکده بهداشت و پزشکی استوایی لندن و از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی بیماری سالک از اپیدمی سالک پوستی در افغانستان می گوید.
Leishmaniasis is a general name for a series of related diseases. The parasites that cause the diseases are similar, but they actually cause.
سالک یک نام عمومی برای مجموعه ای از بیماری های مشابه است. انگل هایی که این بیماری ها را ایجاد می کنند به هم شبیه هستند، اما علائم بالینی متفاوتی به بار می آورند. اپیدمی فعلی در افغانستان سالک پوستی است که بر اثر انگل استوایی آن ایجاد می شود و در اثر آن زخم های وحشتناکی در صورت پدید می آید که تا پایان عمر اثر آن باقی می ماند. دکتر کلایو دیویس می گوید در سراسر جهان 1.5 میلیون مورد جدید سالک پوستی سالانه ایجاد می شود.
And it's found in every continent. You get leishmaniasis right across Latin America, from Argentina right up into Mexico. You get it all.
دکتر کلایو دیویس از دانشکده بهداشت و پزشکی استوایی لندن ادامه می دهد. در هر گوشه و هر نقطه ای از دنیا این بیماری یافت می شود. در آمریکای لاتین، کشورهای جنوب اروپا، شمال آفریقا، خاورمیانه، آسیای غربی، چین، هند و در مجموع می توان آن را یک مشکل جهانی به شمار آورد. بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیماران مبتلا به سالک در کشورهای به اصطلاح جهان سوم و فقیر عموماً مورد تبعیض اجتماعی قرار می گیرند و به پیرامون جامعه رانده می شوند. زنان و کودکان بیش از مردان به این بیماری مبتلا می شوند و مسئله تبعیض اجتماعی به طور عمده متوجه زنان مبتلا به سالک است. این بیماری که در افغانستان از آن به عنوان زخم قندهار هم یاد می شود آنچنان در این کشور گسترده است که در برخی مناطق افغانستان از آن به عنوان خواهر کوچک نام برده می شود، چرا که عملا بخشی از زندگی هر خانواده افغانی این منطقه است. نکته مهم در این رابطه این است که این بلای همگانی که افغانستان را فرا گرفته در واقع با تزریق یک دارو به سادگی قابل درمان است و تنها فقر، جنگ و ضعف بهداشت عمومی است که چنین وضعیتی را به مردم افغانستان تحمیل کرده است. به اعتقاد دکتر هارلم براندلند، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی، اکنون فرصت طلایی برای حل این مشکل در افغانستان به وجود آمده است. او در اطلاعیه اخترامیزی که در رابطه با وضعیت بهداشتی افغانستان نوشته یادآور شده است که اکنون با مبلغی که برای جامعه جهانی بسیار ناچیز است میتوان زندگی میلیون ها نفر را در افغانستان از این بلای طبیعی نجات داد. سازمان بهداشت جهانی همکنون به همراهی دولت افغانستان و چند سازمان غیر دولتی یک برنامه تبلیغاتی وسیع را برای جمع‌آوری کمک لازم برای انجام برنامه درمانی خود علیه سالک آغاز کرده است. دکتر براندلند، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی می‌گوید لازم است که این اقدام هر چه زودتر انجام شود، چون این نوع سالک به سرعت از انسان به انسان و از طریق نیش پشه منتقل می‌شود و با توجه به پایین بودن سطح بهداشت در افغانستان می‌تواند به سرعت به یک فاجعه عمومی تبدیل شود. از دکتر کلایو دیویس از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی بیماری سالک از موارد بیماری سالک پوستی در ایران می‌پرسم.
The same parasite does exist in Iran. In urban areas of Iran you get this parasite Leishmania tropica. But there's another parasite causing cutaneous leishmaniasis which is found in Iran, which is called.
انگل های عامل بیماری سالک پوستی که در حال حاضر اپیدمی آن در افغانستان زنگ خطر را به صدا درآورده، در شهرهای مرکزی ایران نیز وجود دارد. در اصفهان و بم انگل دیگری نیز به نام لیشمانیا میجر عامل ایجاد سالک پوستی است که از طریق جوندگان منتقل می شود. دکتر کلاید دیویز از دانشکده بهداشت و پزشکی استوایی لندن ادامه می دهد. پژوهشگران بسیاری از جمله در مؤسسه‌ای که من مشغول به تحقیق هستم در همکاری با دانشمندان ایرانی به دنبال واکسیناسیون به عنوان مؤثرترین وسیله پیشگیری از این بیماری هستند. هم‌اکنون مطالعات علمی بسیاری از جمله مطالعات ایمنی شناسی درباره این بیماری در ایران در جریان است.
With collaborations with the London School looking for vaccination trials against Leishmania major.
برنامه مورد نظر سازمان بهداشت جهانی برای مبارزه با سالک پوستی در افغانستان ترکیبی است از پیشگیری، آموزش بهداشتی و درمان دارویی مبتلایان به بیماری سالک. اما در این میان آنچه که موفقیت درازمدت برنامه را تضمین می‌کند، آموزش بهداشتی مردم است.
اپیدمی زخم قندهار یا به زبان دری سالدانه در افغانستان که تنها با $1,000,000 قابل کنترل است. در جهان دانش با فاطمه امان بودیم و اکنون به دخترک فالبین گوش می دهیم در ترانه هوشمند عقیل. ساعت 9 شب به وقت ایران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی نمانده است. از همراهی شما با رادیو آزادی سپاسگزاریم. در ادامه برنامه شامگاهی امروز با مهرنگیز کار از حقوق شهروندی دیگراندیشان در ایران در زمینه مطبوعات آگاه می‌شویم در برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر. در نگاه فریبا مودت به یک مقاله به بحث برخورد یا گفتگوی ادیان می‌پردازیم. نگاهی هم داریم به گزارش اقتصادی روز با فریدون زرنگار و با محمود خوشنام به حرف ترانه‌ها گوش می‌کنیم. اما اکنون در آخرین بخش خبری برنامه شامگاهی آخرین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
وزیر دفاع روسیه سرگی ایوانوف تایید کرده است که در سقوط هلیکوپتر نظامی روسیه در چچن که بازرسان علت آن را به یک حمله موشکی مرتبط کردند 114 تن کشته شدند. وی روز سه‌شنبه در محل سقوط هلیکوپتر در خارج از گروزنی اظهار داشت هلیکوپتر MI-26 حامل 147 تن بود که 33 تن در سقوط آن زنده ماندند. به گزارش منابع خبری روسیه بازرسان یک موشک‌انداز در نزدیکی محل سقوط هلیکوپتر حمل و نقل نظامی روسیه در چچن کشف کردند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک مقام در مقر فرماندهی نظامی روسیه در شمال قفقاز که نامش بازگو نشده گزارش داده یک موشک‌انداز استرلا در نزدیکی محل سقوط هلیکوپتر یافته شده است. این گزارش همچنین به نقل از شاهدان افزوده است هنگام فرود هلیکوپتر در پایگاه نظامی خانقلعه فردی به سوی آن آتش گشوده است. چریکای جدایی خواه چچن ادعا کردند آنها هلیکوپتر حمل و نقل نظامی روسیه را سرنگون کردند. یک گروه مخالف عراقی میگوید سفارت عراق در برلین را اشغال کرده است تا مخالفتش را به رژیم صدام حسین رئیس جمهوری عراق نشان دهد. گروهی ناشناخته که خود را جناح مخالف دموکراتیک عراق در آلمان میخواند مدعی اشغال سفارت عراق در برلین شده است. یک سخنگوی پلیس آلمان گفت دو کارمند سفارت عراق در جریان حمله اعضای گروه مخالف عراقی به داخل ساختمان زخمی شدند. سخنگوی پلیس آلمان گفت چند تن از جمله ارشدترین مقام سفارت عراق به گروگان گرفته شدند. پلیس آلمان محل سفارت و خیابانهای اطراف را به حالت بسته درآورده است. در خاورمیانه ارتش اسرائیل میگوید نیروهایش با پشتیبانی تانک و هوانیروز بامداد سه‌شنبه به یک اردوگاه پناهندگان در کرانه باختری حمله کردند و در یک تبادل آتش یک فلسطینی مسلح را کشتند و یکی دیگر را زخمی کردند. رادیوی ارتش اسرائیل گفت بیش از 15 تن در جریان حمله به اردوگاه پناهندگان تولکرم برای بازجویی بازداشت شدند. در نوار غزه یک فرد اسرائیلی در نبردی مسلحانه نزدیک یک شهرک اسرائیلی به شدت زخمی شد و در واقعی جداگانه در همان منطقه منابع فلسطینی میگویند یک نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شده است. این خشونت‌ها ساعاتی پس از خروج نیروهای اسرائیلی از شهر بیت لحم در اولین گام از خروج تدریجی اسرائیل از منطقه فلسطینی به وقوع پیوسته است. ایالات متحده همدستی در برنامه تسلیحات شیمیایی عراق در جریان جنگ عراق با ایران در دهه 80 میلادی را تکذیب کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده فیلیپ ریکر گزارش منتشر شده ای را محکوم کرد که ادعا کرده است واشنگتن با به راه انداختن یک برنامه محرمانه در دهه 80 میلادی رهنمودهای نظامی در اختیار عراق گذارده بود. به این گزارش یاد شده را کاملا پوچ و بی اساس خواند. نیویورک تایمز در گزارش خود گفته است این رهنمود در زمانی داده شد که واشنگتن میدانست عراق احتمالاً از سلاح شیمیایی علیه سربازان ایران استفاده خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده کولین پاول نیز که در آن زمان از دستیاران ارشد امنیت ملی در دولت رونالد ریگان به شمار می‌رفت، گزارش روزنامه نیویورک تایمز را تکذیب کرده است. استفاده عراق از گاز شیمیایی در جنگ با ایران اینک به عنوان دلیلی موجه برای تغییر رژیم بغداد به طور مکرر مورد اشاره دولت کنونی ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیرد. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش می‌دهد 5 نماینده مجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار شدند. بنابر این گزارش محسن آرمین نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، محمود اخوان بازارده، فاطمه راکعی و محمد رضا علی حسینی با شکایت علی امامیراد یک نماینده دیگر مجلس و حاصل داسه با شکایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دادگاه احضار شدند. منابع خبری در ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند بر اثر سقوط یک هلیکوپتر نیروی انتظامی در شمال غربی ایران، فرمانده ناحیه انتظامی استان آذربایجان غربی که خلبانی هلیکوپتر را عهده‌دار بود کشته شده و 6 فرمانده ارشد نیروی انتظامی زخمی گردیدند. به گزارش این منابع، این هلیکوپتر صبح دوشنبه در حومه ارومیه نزدیک مرز ایران با ترکیه سقوط کرده است. نیروهای ایالات متحده در افغانستان میگویند ظرف روزهای اخیر چندین مخزن بزرگ سلاح در جنوب شرقی افغانستان کشف کردند. سخنگوی نظامی ایالات متحده سرهنگ راجر کینگ روز سه‌شنبه گفت که نیروهای ایالات متحده مقادیر وسیع مهمات، مین، اسلحه و RPG در شهرک شیکین در استان پکتیکا کشف نمودند. کینگ همچنین گفت یک راکت صبح سه‌شنبه در نزدیکی یک پایگاه نیروهای ویژه ایالات متحده در شرق افغانستان به زمین اصابت کرد اما تلفاتی به بار نیاورد. و چین خود را در برابر امکان جاری شدن سیلاب‌های بیشتری آماده می‌کند. روزنامه دولتی چاینا دیلی می‌گوید سطح آب دریاچه دانگتینگ، دومین دریاچه بزرگ آبشور به آن کشور، احتمالاً بالاتر خواهد آمد که این مسئله 10 میلیون تن و مناطق وسیع کشاورزی را در معرض تهدید قرار خواهد داد. جاری شدن سیل در هفته گذشته در جنوب چین دست کم 250 کشته بر جای گذاشت.
مشروع آخرین خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. چند روزی است که در برنامه حقوق بشر و جامعه مدنی، مهرنگیز کار گفتارهایی را درباره حقوق شهروندی دیگراندیشان یا شهروندان سکولار در نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است و وضع آن را از جنبه‌های گوناگون حقوقی و قانونی و اجتماعی بررسی می‌کند. در برنامه امروز وکیل و حقوقدان سرشناس حقوق شهروندی دیگراندیشان را در زمینه مطبوعات بررسی می‌کند.
مطالعه در وضعیت حقوقی شهروندان لایک یا سکولار ضرورت امروز ایران است. لایک و سکولار کسانی را در بر می‌گیرند که حکومت دینی را مطلوب و ایدئال نمی‌دانند و علاقمند هستند که دین و سیاست از هم جدا بشوند. در عرصه مطبوعات که موضوع این بحث است، دوگانگی حقوق شهروندی واضح و روشن در قوانین کشور به چشم می‌خورد. این شهروندان برای آنکه امتیاز انتشار روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه یا فصلنامه را اخذ کنند، شانسی ندارند. قوانین راه را بر آنها بسته است. یکی از شرایط متقاضیان برای اخذ امتیاز طبق قانون عبارت است از پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی. این دستور قانونی به مجریان اجازه می دهد تا هرگاه شهروند لایک یا سکولار متقاضی اخذ امتیاز بشود، به سهولت او را فاقد شرایط قانونی شناخته و از حق داشتن امتیاز نشریه محروم دارند. بررسی درباره احوال این متقاضی مستلزم آن است که درباره اش به تفتیش عقاید بپردازند. التزام عملی به قانون اساسی ممکن است از عهده برخی فعالان مطبوعاتی طرفدار حکومت دینی برآید، اما هیچ یک از شهروندان سکولار یا لائیک قادر نیستند به هیئت و نهادی که قرار است شرایط آنها را برای دادن جواز نشریه بررسی و صلاحیت آنها را تصدیق کند، التزام عملی خود را به قانون اساسی به ثبوت برساند. چگونه ممکن است کسی که حکومت دینی را مطلوب و ایدئال نمی داند، در جریان تفتیش عقاید بتواند ثابت کند که در عمل طرفدار ولایت فقیه بوده است؟ اساساً قانونگذار با استفاده از شرط التزام عملی که هر کس میتواند آن را به سلیقه خود تفسیر کند، دست مجریان قانون را باز گذاشته تا هر آن کس را به طیف سکولار لائیک یعنی طرفداران جدایی دین و حکومت تعلق دارد از گردونه فعالیت مطبوعاتی خارج کند. مجری این قانون هیئتی است که ترکیب آن کاملا حکومتی است. هیئت نظارت که اعضای آن عموما خط و ربط حکومتی دارند مجری این قانون هستند. اخیراً نماینده تبلیغات اسلامی و یکی از اساتید حوزه علمیه هم به جمع آنها افزوده شده است. این هیئت باید به شرایط متقاضیانی که درخواست اخذ پروانه انتشار مطبوعات را ارائه می‌دهند رسیدگی کند. حال تصور کنید موقعیت یک شهروند لایک یا سکولار را که از هیئت نظارت به استناد قانون مطبوعات تقاضای اخذ پروانه می کند. او از یک سو گرفتار سلیقه های حکومتی افرادی است که به قانون های قدرت مطلقه متصلند و افراد هیئت نظارت و اعضای آن را تشکیل می دهند. از سوی دیگر گرفتار قانونی است که اجازه می دهد پروانه نشر فقط به متقاضیانی داده شود که بیچون و چرا در ولایت فقیه صحه می گذارند و به علاوه در عمل هم سرسپردگی خود را به این نظام حقوقی نشان دادند. کدام شهروند لایک یا سکولار ممکن است از صافی این قانون بگذرند؟ آیا اگر بگوییم به موجب قانون مطبوعات طیف وسیع سکولار یا لایک که جمعیت انبوهی را تشکیل می دهند نمی توانند جواز نشر اخذ کنند و در عرصه فعالیت مطبوعاتی حضور مؤثر به هم برسانند، آنها چون دسترسی به مطبوعات تحت نظر خود ندارند، از انتقاد از عملکرد حاکمیت کاملا محروم هستند. سخنی به گزاف گفته.
جامعه مدنی و حقوق بشر در گفتار مهرنگیز کار. از خصوصیات جامعه مدنی یکی هم تحمل دیگری و دیگراندیش است. حملات 11 سپتامبر ذهن بسیاری از نظریه پردازان و اندیشمندان را بر سر اینکه آیا دین اسلام دین خشونت است یا رحمت به خود مشغول کرده است. همچنین اینکه اساساً مذهب چه اسلام، چه مسیحیت و چه یهودیت و یا هر نظرگاه مطلق اندیش دیگر تا چه حد تحمل دارد نیز مسئله دیگر است که در بحث‌های مربوط به گفتگو یا برخورد تمدن‌ها همچنان جای مهمی دارد. فریبا مودت مقاله‌ای از روزنامه باستن گلوب را که در همین زمینه است مرور می‌کند.
نشریه باستن گلوب در مقاله‌ای به قلم کسی یانگ می‌نویسد حملات 11 سپتامبر علیه آمریکا این سوال را در اذهان مطرح ساخته است که آیا اسلام دینی مبتنی بر صلح است که مشتی افراطی آن را سوء تعبیر کردند، یا در اصل آن نیرویی است که خشونت، عدم تحمل سایرین و تحقیر زنان را ترغیب می‌کند. آیا نظر برخی ناظران صحیح است که افکار عمومی جهان عمدتاً جهت حفظ ظاهر و جانب احتیاط برخی جوانب بالقوه نگران کننده و غیر قابل قبول اسلام را نادیده می انگارد؟ یا آنکه همین ناظران خود مخدوش کننده تصویر یکی از عمدترین ادیان جهانند؟ قرار است امسال دانشجویان سال اول دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا کتابی را مرور و بر آن گزارشی بنویسند که مشتمل است بر مجموعه ای از بخش‌هایی از قرآن. اما این امر با اعتراض شدید گروه‌های بنیادگرای مسیحی و برخی رسانه‌های قشری روبرو شده است که می‌گویند محتوای این مجموعه بخش‌هایی را حذف کرده است که به اعتقاد آنان مؤمنین را به کشتار منافقین و خصومت علیه مسیحیون و یهودیان، یعنی آن اعمالی تشویق می‌کند که الهام دهنده اقدامات سازمان القاعده بوده است. از سوی دیگر کشیش فرانکلین گراهام، یکی از موعظه‌گران به نام آمریکا، ضمن انتقاد از شخصیت‌های اسلامی برای خودداری از تخبیه حملات 11 سپتامبر در کتاب جدید الانتشارش تحت عنوان اسم نوشته است: اسلام برخلاف مسیحیت نسبت به سایر ادیان بسیار نامتحمل است. اما مقاله گلوب در ادامه می‌افزاید که زمانی که مسئله بردباری و تحمل مطرح می‌شود، سابقه کمتر دینی به سیاهی مسیحیت است. در بخش‌هایی از انجیل، کتاب مقدس مسیحیون، یهودیان ترغیب و تشویق می‌شوند که دشمنان خود و گناهکاران را به هلاکت برسانند. در طول تاریخ مسیحیت، پیام عشق و صلح در آتش جنگ‌های مذهبی و پیگیری به اصطلاح کفار خاموش شده است. در واقع در قرون وسطا جوامع اسلامی به مراتب بیش از مراکز مسیحیت یهودیان را در میان خود میپذیرفتند. در سال 1543 میلادی مارتین لوتر، بنیانگذار مذهب پروتستان، یهودیان را آماج حملات خود قرار داده و از حکمرانان مسیحی خواست تا علیه آنان وارد عمل شده و کنیسه‌ها و آموزشگاه‌هایشان را به آتش بکشند. بنابر این مقاله احتمالاً هر نظام عقیدتی که مدعی حقیقت مطلق باشد، نطفه خشونت، افراط و عدم تحمل سایر عقاید را نیز به همراه دارد. و این نه تنها در مورد مذهب، بلکه در رابطه با ایدئولوژی‌های عرفی مثل کمونیسم نیز صادق است. این مقاله می‌افزاید در طول چند قرن گذشته، شاخه‌های اصلی مسیحیت بر اصل تحمل و آزادی مبتنی شده است. اما هرچند برخی کشورهای مسلمان اصول دموکراسی را شالوده جوامع خود قرار دادند، در بسیاری نقاط اسلام در جهت عدم تحمل و بنیادگرایی افراطی به قهقرا رفته است که نتیجه آن حکومت طالبان در افغانستان بوده است. حتی صاحب نظرانی که هر گونه حمله علیه اسلام را رد می کنند معتقدند که جایی راه به خطا پیموده شده است. دلایلی پیچیده برای نفرت جهان اسلام از غرب و مدرنیزه شدن جوامعشان وجود دارد و هر گونه تلاش برای درک روح اسلام و جایگاهش در سیاست‌های جهانی امروز باید با در نظر گرفتن این گونه مسائل همراه گردد.
گزارش اقتصادی روز بپردازیم. 151 اقتصاددان در ایران در نامه‌ای که به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشتند، هشدار دادند که اگر اوضاع وخیم اقتصادی ایران بهبود نیابد، دور نیست که آشوب‌های اجتماعی بالا بگیرد. این اقتصاددانان خواستار بررسی وضعیت اقتصادی ایران در شورای عالی امنیت ملی با حضور کارشناسانی شدند که آمارهای واقعی اقتصادی را مبنای بررسی‌های خود قرار می‌دهند. فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصاد ایران در تهران، به بررسی علت این هشدار و وضعیت اقتصاد ایران پرداخته است.
آقای دکتر رشیدی، 151 نفر از اقتصاددانان در نامه با آقای خاتمی هشدار دادند که اوضاع اقتصادی ایران میتواند به آشوب‌های اجتماعی منجر بشه. مگر اوضاع اقتصادی ایران چه حالت جدیدی پیدا کرده که این هشدار رو احساس کردند؟
بقیده بند نابسامانی وضع اقتصادی و آشوب‌های در واقع اجتماعی که از اونها میتونه ناشی بشه امر تازه‌ای دید. وضع فعلی در واقع یه نقطه عطفی بر اون پیامدهایی که سالهاست در جریان و امروز شاید به اوج خودش رسیده.
اما آقای دکتر، با توجه به افزایش قیمت نفت و درآمدهای دولت و همچنین تنظیم برنامه سوم عمرانی، پیش بینی میشد که اوضاع اقتصاد ایران یک بهبود نسبی پیدا کنه. چه عواملی هستن که در واقع در سر راه این بهبود هستن و تغییرات در استراتژی توسعه اقتصادی رو ناممکن میکنن؟
اشکال اصلی هم بنیادی است و ساختاری است. مسئله قدرت سیاسی و توأم شدن قدرت سیاسی با عملیات اقتصادی و استفاده از قدرت سیاسی برای سود بردن افراد و گروه‌ها و غیر و غیره هست که از زمان انقلاب شروع شده و امروز به واسطه وسعت یا زیاد شدن تعداد افراد دست اندر کار مانع از این است که امکانات اقتصادی بتونه منجر به نتایج مثبت از نظر متغیرهای اقتصادی باشه. این که درباره درآمد نفت اشاره کردید، تحقیقی که اخیراً بنده انجام دادم که در روز صنعت ارائه شد و شخصاً هم به دست آقای رئیس جمهور دادم، نشون میده که متاسفانه درآمد نفت هرگز، من تأکید میکنم هرگز، صرف سرمایه گذاری های توسعه اقتصادی و صنعتی مملکت نشده و نمیشه. از این جهت نباید فکر کرد که چون ما درآمد نفت داریم پس چنین و چنان خواهد شد. علارغم میلیاردها، یعنی حدود 480 میلیارد دلار درآمد نفتی که ما داشتیم، وقتی ما به تشکیل سرمایه نگاه بکنیم میبینیم که تشکیل سرمایه مثلا در سال 1356 بوده 20965، در 1979 شده 13807. یعنی نمی باید ما بین درآمد نفت و تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دنبال یه رابطه باشیم.
آقای دکتر، با توجه به این اوضاعی که در حال بسیار نگران کننده هست، با توجه به آماری که شما خودتون مطرح کردین، چه چشم‌اندازی اصولا برای اقتصاد ایران میشه پیش بینی کرد؟
بنده که یه دنبال راه حل و پیشنهاد دادن و این حرفا نیستم، چون عملا نشون داده شده که این 23 سال در زمینه اون اهداف انقلاب از نظر رشد و توسعه و عدالت اجتماعی و غیر و غیره کاری نشده و بقید من با اقتصاد هیچ کسی در شرایط کنونی هیچ کاری نمیتونه بکنه. من با تأکید میکنم این موضوع رو. بقید من قبل از هر چیز ما محتاج اصلاحات سیاسی بنیادی هستیم که تکلیف در واقع اقتصاد و ابواب جمعی اون باید روشن بشه. اینکه الان دولت مثلا 35-40% اقتصاد در اختیار داره، نهادها و بنیادها و انواع و اقسام فئودال‌های اقتصادی هم 35-40% در اختیار دارن و دولت هم طور خاص هیچ قدرتی نداره که این ساختار رو عوض کنه، اینه که هیچ کاری نمیشه کرد مگر اینکه اصلاحات بنیادی و ساختاری سیاسی انجام بشه که حاصل اون دو چیزه: یکی تغییر قدرت و قدرت‌های تصمیم گیری در جامعه و یکی هم توزیع ثروت و امکانات.
وضع وخیم اقتصادی ایران را در گفتگوی علی رشیدی، کارشناس اقتصاد ایران، با فریدون زرنگار می‌شنیدیم در گزارش اقتصادی روز. و به حرف ترانه ها رسیده ایم. هر ترانه حرفی دارد، حرفی که در دل نوای موسیقی آن پنهان است. محمود خوشنام موسیقی شناس هر روز در پایان این بخش از برنامه رادیو آزادی حرف ترانه ها را با شما در میان می‌گذارد. اما ببینیم حرف ترانه امروز چیست؟ حرف ترانه ساز شکسته با صدای دلکش. اما راستی می‌دانید که سازنده آهنگ و شعر این ترانه کیست؟ از محمود خوشنام می‌شنویم.
دوره پرتب و تابی بود آن سالها که خوانندگان تصنیف‌های سنتی می‌کوشیدند با امکاناتی که رسانه‌های تازه به راه افتاده در اختیارشان می‌نهادند با یکدیگر رقابت کنند. در آن سالها دلکش و مرضیه با دو نوع صدای مختلف هر ماه و یا هر هفته تصنیف تازه‌ای را با شعر و آهنگی جذاب‌تر می‌خواندند تا در میان شنوندگان رسانه‌ها جاذبه بیشتری برای خود دست و پا کنند. این رقابت میدان آهنگسازی را نیز پر جوش و خروش ساخت. در میان تصنیف‌های فراگیر آن سال‌ها تصنیف‌هایی نیز ساخته می‌شد که نام‌های مستعاری را به عنوان آهنگساز بر پیشانی خود داشتند. از جمله می شود از تصنیف ساز شکسته یاد کرد که دلکش آن را خوانده است. آهنگ ساز شکسته به آهنگسازی به نام نیلوفر نسبت داده می شد و خیلی ها فکر می کردند که زنی تازه در میدان آهنگسازی قد علم کرده است. اینک سالها از آن سالها می گذرد آگاهان می گویند که نیلوفر نام مستعار همین خانم دلکش بوده که می‌خواسته ذوق خود را در آهنگسازی نیز بیازماید. جالب است که متن ساز شکسته نیز از شاعری به نام محمود سنایی است که او هم به نام مستعار شهرآشوب معروفه.
ترانه خاطر انگیز ساز شکسته به پایان برنامه شامگاهی رادیو آزادی رسیده ایم. مرا از پیش نظر تا که مگر از دل نروی. با سپاس از شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی که ما را همراهی می کنید و همراه با گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بکتاش خمسپور گوینده و گردآورنده خبرها، ژیلا نوری کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و شما را به شنیدن برنامه شبانگاهی رادیو آزادی دعوت میکنم که برنامه‌های آن یک ساعت دیگر از ساعت 10:30 تا 12:30 شب به وقت ایران پخش میشود. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.